أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأسقل الله على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمه وأفزله محمد
اللهم محمد
وأهل بيته الأطيبين الأنجبين سيما بقية الله في العالمين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. موضوع بحث انسان به دین بود. حصولی از این بحث در نوبت‌های قبل به عرضتون رسید و روشن شد که فروع دین و همچنین فروع اخلاق و فروع فقه را و فروع حقوق را از منابع دینی استنباط می‌کند. منابع دینی هم عبارت از قرآن و سنت معصومین علیهم السلام و عقل و اجماع است. عقل از منابع قوی و غنی دین است، هم در بحث فقه، هم در بحث اخلاق، هم در بحث حقوق. یعنی عقل اونقدر قدرت دارد که حسن و قبح بسیاری از مسائل را بفهمد، البته معارف کلی را. وقتی حسن و قبح اونها را فهمید، فتوا به مدح و قطع فاعل و تارک اونها بدهد، فتوا به ثواب و عقاب فاعل و تارک اونها بدهد، فتوا به استحقاق دوزخ و بهشت فاعل و تارک اونها بدهد. یعنی این چنین نیست که عقل فقط حسن و قبح را درک کند و بگوید محصول حسن حسن و قبح قوی آن است که اگر کسی کار حسن را انجام داد شایسته مدح و ثناست و اگر کسی کار قوی را مرتکب شد شایسته مذمت است و توبیخ، نبیش از آن. بلکه عقل میگوید اگر کسی کار حسن را انجام داد در دنیا استحقاق مدح و ثنا دارد و در آخرت استحقاق بهشت، که استحقاق به معنای تفضل است. و اگر کسی کار قبیح را مرتکب شد در دنیا استحقاق مذمت دارد و در آخرت استحقاق عذاب دوزخ. عقل این چنین درک می کند. همونطوری که طبق ادله نقلی گناهان صغیر و کبیر داریم، طبق ادله عقلی هم گناهان صغیر و کبیره، که عقل به نوبه خود خواه در مستقلات عقلی خواه در نیمه مستقلات عقلی منبع فقه و حقوق و اخلاق است، مفتی شریعت هست، همونطوری که نقل مفتی شریعت است. و هرگز بین عقل و نقل تعارضی نیست، زیرا عقل که خود بنیانگذار براهین قطعی اثبات مبدأ، توحید مبدأ، ضرورت وحی و نبوت و رسالت و همچنین ضرورت معاد است، هرگز راهی نمی رود که نقل اون را نپسند. در بسیاری از بخش ها که عقل تابع نقل است، مقدمات و حق را عقل تعیین می کند. به عنوان نمونه اگر در فقه گفتن کسی خواست روزه بگیرد باید متطهرن وارد صبح بشود، یعنی بقای عمدی بر جنابت باعث بسلان روزه است، بدون اینکه نقل فتوا بدهد آیه یا روایه‌ای در این بین وارد شده باشد که شخص ناپاک شب حتما باید غسل بکند، عقل فتوا میدهد که شب باید غسل بکند. چرا؟ چون اگر شب غسل نکرد ناپاک است، و اگر ناپاک بود بقای عمدی بر جنابت است و روزه او باطل. پس نقل میگوید بقای عمدی بر جنابت مبطل است، عقل میگوید پس غسل در شب واجب است. این گونه از فتوا را عقل به عنوان مقدمه ذکر میکند. هر جا ذل مقدمه را نقل گفت و مقدمه را خود نقل نگفت، عقل بیان میکند. پس عقل گذشته از آن که در مستقلات عقلی منبع فتواست، در لوازم و مفهوم اولویت و مانند آن منبع فتواست، در الزام مقدمات هم منبع فتواست. این بحث چون مکرر گذشت دیگر نیازی به بازگویی مجدد نیست. اون چی که در این نوبت در جمع شما مطرح می شود این است که آیا واقعا دین از معیشت و زندگی انسان جداست یا نه؟ ادعی که تفکر سکولاریسم یعنی جدایی دین از سیاست، جدایی دین از معیشت، جدایی دین از حکومت را در سر می پرورانند، می گویند انسان انتظاری که از دین دارد فقط در بخش اخلاق است و تربیت های اخلاقی است و احکام است و مسئله معاد. بیش از این انسان از دین توقعی ندارد، زیرا دین کاری به حکومت، سیاست، معیشت، اداره جامعه و مانند آن ندارد. این تفکر که جدایی دین از سیاست هست با پیشرفت علم پدید آمده است. هرچه علم جدید ترقی بیشتری بکند، اون که علم زده است و مرعوب پیشرفت علم است، این فکر را بهتر میپذیرد. کسانی که میگویند دین کاری به حکومت ندارد، به سیاست ندارد، به دنیای مردم کار ندارد و از دنیای مردم بریده است، اونها چند گروهن و روی چند نظر به این سخن مبتلا شدن. بعضی ها معاذالله دین را باطل می دانند. اگر دین را باطل دانستن، او را در صحنه حکومت، سیاست و معیشت مردم راه نمی دهند. می گویند حکومت مردم، سیاست و اداره زندگی مردم نه مشروعیت خود را از دین می گیرد، نه دستورالعمل خود را از دین، بلکه بدون دین مشروع و قانونی است و قوانین عملی خود را هم خود تنظیم می کند. این گروه که دین را نه سبب مشروعیت یک جامعه و حکومت می دانند، نه قوانین جامعه را به استناد اون دین تدوین می کنند، رأی یک نفر یا رأی چند نفر را به جای دین می نشانند، یا حکومت فرد است بر جامعه یا حکومت مردم است بر مردم. به هر تقدیر چه حکومت فرد بر مردم، چه حکومت مردم بر مردم، اون حکومت، اون سیاست مشروعیت خود را از رأی مردم می گیرد و قوانین عملی خود را هم به استناد آراء اون مردم تدوین می کند. ولی یک جامعه الهی به دینی هم مشروعیت حکومت خود را به دین مرتبط می داند، هم دستورالعمل و قوانین عملی خود را از دین فرا می گیرد. فرق جامعه دینی به جامعه سکولاریسم این است که اون جامعه دینی هم اصل مشروعیت حکومت خود را از دین دارد و هم دستورالعمل خود را از دین می گیرد. و اما اون گروه مقابل نه مشروعیت خود را از دین دریافت می کنند نه قوانین عملی خود را به استناد اون دین تدوین میکنن. این معنای سکولاریسم. اما اون چه که باعث شد و انگیزه پیداش این فکر شد چند چیز است. ادعی فکر می کردن که دین معاذ الله باطل است، چون باطل است نباید در صحنه حکومت، سیاست، اداره و تدبیر جامعه بشری راه پیدا کنه. ادعی دین را حق می دانن و باطل نمی دانن، ولی می گوین پیام دین مربوط به تربیت و تهذیب نفس و تزکیه روح و حفظ مسائل اخلاقی و رعایت قیامت و مانند آن است. اصولا دین در زمینه دنیا پیامی ندارد. گروه سوم کسانی هستند که میگوین پیام دین هم برای آخرت است هم برای دنیا، ولی پیامش بسیار مقدس و منزه است و حیف است پیام آسمانی دین با سیاست بازی سیاست بازان آلوده بشود. بنابراین سیاست را باید به افراد دنیایی سپرد و دین را فقط در سطح تئوری نگه داشت. دین چون آسمانی است حیف است که زمینی بشود و آلوده بشود. اینها سبب جدایی دین از حکومت، سیاست، معیشت و اداره جامعه است. اما همه این سخنانی که گفته شد با اون برهانی که حکیمان و متکلمان الهی برای ضرورت وحی و نبوت اقامه کرده اند، به استناد اون براهین همه این سخنان باطل است. اما اون که دین را باطل می داند برای جهان مبدأ قائل نیست و خود را به جای خدا می نشاند، میگوید اداره امور خودم به عهده خود من هست، در حالی که خودش سراسر فقر و نیاز است، نه از گذشته خود باخبر است نه از آینده خود مستحضر. او یک خاکی بود که هم اکنون به این صورت در آمده است و در آینده نزدیک یا دور باز بدنش یک خاکی خواهد شد و روحش به عالم خود سفر بکند تا در عالم دیگر دوباره اینها به هم مرتبط بشوند به مانند آن. کسی که حقیقت خود را بشناسد هرگز دین را باطل نمی داند. دین پیام خداست برای اداره این انسان، و این انسانی که مخلوق خداست باید در تحت تدبیر خدا اداره بشه. برهان ضرورت وحی و نبوت می گوید خدایی که انسان را آفرید حکیم است. این انسان با مرگ نابود نمی شود، بلکه هجرت می کند به یه عالم دیگری که از او بی خبر است. خدایی که او را آفرید باید او را هدایت کند، راهنمایی کند، برای او قانونی وضع کند تا هم در دنیا بتواند درست زندگی کند هم در آخرت. و اما اونها که گفتند دین حق است لیکن کاری با معیشت و سیاست و حکومت ندارد، این سخن هم ناسواب است، برای اینکه انسانی که در عالم زندگی می کند با اسرار عالم آشنا نیست، با همه موجودات عالم در ارتباط است ولی از اسرار اینها بی خبر است، از سود و زیان اینها بی خبر است، از خواص و منافع اینها بی خبر است. هر اندازم علم ترقی بکند هرگز بشر به تمام مزار و منافع اشیا راه پیدا نمی کند. نمی داند چی حلال است چی حرام، چی زشت است چی زیبا، فقط خطوط کلی زشت و زیبا را عقل می فهمد. اما فلون موجودی که در دریا زندگی می کند برای انسان سودمند است یا زیانبار؟ فلون پرندهی که در فضا پر می کشد آیا زیانبار است یا سودمند، به اصطلاح حلال است یا حرام؟ فلون گیاه برای انسان سودمند است یا نه؟ خواص بسیار از اینها را نمی داند، آثار بسیار از اینها را نمی داند. و هر اندازه علم ترقی بکند کمک می کند به پیام دین و کمک می کند به اینکه دین برای تعیین همه این منافع و مصالح آمده است. انسان عالم بهتر اسرار دین و حکم دین را درک می کند. قهرن نحوه اداره جامعه را هم خود دین به انسان یاد می دهد. منتها بخشی از این تعالیم دین به زبان نقل بیان می شود، بخشم به زبان عقل روشن می شود. اما اونایی که می گویند دین حق است، کاری هم با سیاست دارد، مسائل سیاسی و حکومت را هم تبیین کرده است، اما حیف است که آلوده بشود به بازی سیاست بازان. اونا باید توجه کنند که باید مردم اصلاح کرد، نه دین را کنار گذاشت. باید به مردم گفت حیف از شما با این آلودگی بخواهید از دین محروم باشید، نه اینکه دین را کنار بگذاریم بگوییم حیف دین است که به جامعه بیاید. باید در صدد اصلاح مردم حرکت کرد، به مردم گفت حیف است که از این دین بهره ای نبرید، نه اینکه به دین بگوییم حیف است که با این مردم زندگی کنید و دین را ببوسیم و در کنار بگذاریم. روی این جهاد که حالا خطوط اولیه بحث بازگو شد، البته در نوبت‌های بعد همه اینها بازتر خواهد شد، روشن می شود که اصل سکولاریسم یعنی جدایی دین از سیاست، از حکومت و از معیشت سخن ناسواب است. و اما اونچه که انگیزه این کار شد که بگویند دین کاری به سیاست ندارد، یه وقت است که انسان در اثر پیشرفت علم علم زده است. بشر امروز خیلی از مسائل را حل کرد که بشر قرون گذشته حل نمی کرد. او هم اسرار آسمانی را کشف کرد، هم اسرار زمینی و دریایی و زیر دریایی را کشف کرد، هم خواص بسیار از اشیاء را کشف کرد. در این حال مجهولات او نسبت به معلومات او چندین برابر است. انسان وقتی که این کشفیات را در دست گرفت، به جای این که شاکر باشد کفران نعمت کرده است، به جای این که به اسرار آفرین معتقد باشد خود را به جای اسرار آفرین می نشاند. در قرآن کریم درباره این گروه افراد علم زده که مرعوب علمن، پیام خدا این چین است، فمود انبیای ما که وحی آسمانی را به اینها ارائه کرده اند، فرهو به ما عندهم من العلم، اینا به اون علمی که دارن خوشحال شدن، خود را بی نیاز از وحی می دانستن، در حالی که علوم بشری نسبت به رهاورد انبیا قابل قیاس نیست. کل دنیا با همه مجموعه کیهانیش نسبت به جهان ابد که انسان در پیش دارد قابل قیاس نیست. انسان یه جانی دارد ابدی که با مرگ این بدن را رها میکند و به دیار ابد سفر میکند. انسان نه از برزخ خبر دارد، نه از قیامت خبر دارد، نه از بهشت و جهنم خبر دارد. یه چیزی رو عقل به طور اجمال درک میکند، اما تفصیل اون عالم هرگز مقدور عقل نیست. انسانی که خود را همین ماده میپندارد و اگر چند صنعتی مادی چشم او را خیره بکند، فرهو به ما عندهم من العلم شود، به جای اینکه در برابر وحی خوشحال باشد، در برابر پیشرفت علم خوشحال است. مردان الهی، حکیمان و متکلمان دینی، اونا کسانی هستند وقتی آیه جدید وحی تازه میرسد خوشحال میشود. اینها کسانی هستند به اینکه اگر آیه نازل بشود، وحی تازه نازل بشود، مسرور میشود. اما گروه مرعوب علم اکتشاف جدید اونها را مسرور میکنند و فرحناک، فرحو به ما عندهم من العلم، در حالی که حکمت و کلام الهی به ما میگوید ما عندکم ینفد و ما عند الله باقی. یه انسان فرزانه به فانی مسرور نخواهد شد، بلکه به باقی مسرور میشود. چه اینکه گروهی وقتی حرف انبیا را میشنوند، اینا را اسطوره میپندارند، میگن اینا افسانه است، زیرا معیار شناسی اونا حس است. میگن چیزی را ما میپذیریم که ببینیم، یا با چشم مسلح یا بی سلاح، و چیزی که در آزمایشگاه نمیآید، دیده نمیشود، چنین چیزی افسانه است. چنین گروهی که معیار شناسی اونها علم است، حس است، در برابر پیشرفت علم هم مرعوب می شوند. فرهو به ما اندهم من العلم، قهرن علم را به جای وحی می نشانند و خود را به جای ذات اقدس اله می نشانند. کسانی ان که افرعیت من اتخذ الههو هوا، هوای خود را اله خود می داند. این که می گوید حکومت مردمی و دموکراسی، یعنی وحی نه هوا، آری هوا و هوس حکومت بکند، یعنی اون چرا که مردم می فهمن حق است، نه اون چرا که وحی می آورد به آزالله. این فرهو به ما عندهم من العلم پیام زنده است برای همیشه. غافل از این که بر اساس حکمت و کلام الهی انسان باید هوشیار باشد. ارزش یک انسان فرزانه و عالم به اندیشه های علمی اوست. این مقدمه اول. اندیشه های علمی وجود ذهنی هن این دو، معلوم ها وجود عینی هن این سه. خب اندیشه و خرد یک عالم به این است که چون مطابق با عالم است، مطابق با موجودات عینی است، ارزش دارد. اگر این اندیشه های ما مطابق با خارج و عینیت خارج نباشد که جهل است به بی‌ارزش. پس همه ارزش این اندیشه ها به این است که مطابق با واقع است. خود واقع برده و بنده خداست که یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، یسجد لله ما فی السماوات و ما فی الارض. اگر همه اسرار عالم در پیشگاه خدا مسلم و ساجد و خاضع و مسبحن، انسان عالم که گوشه از اسرار و حکم عالم را فهمیده است، باید خاضع‌تر، منقاد‌تر و خاشع‌تر باشد. حکمت و کلام میگوید سراسر جهان امکان در پیشگاه خدا خاضع و ساجدند. بنابراین هرگز علوم عقلی و حکمت و کلام اجازه نمیدهد که یک انسان در اثر پیشرفت علم زده باشد، فرهو به ما اندهم من العلم باشد. پس پیشرفت علم یه ابزار خوبی است اگر دست یک حکیم و متکلم الهی قرار بگیرد. خوب راهنمایی می شود، انسان را آگاه می کند که این اسرار در پیشگاه خدا خاضع و خاشع، چرا فهمنده این اسرار خاضع و خاشع نباشد. ارزش یک انسان خردمند به این است که گوشه ای از اسرار عالم را فهمید. ارزش این علم به این است که مطابق با معلوم است. خب خود واقعیت های معلوم خاضع و خاشع خدایان. چرا انسانی که فقط صور ذهنی در اختیار دارد خاضع و خاشع نباشد؟ پس پیشرفت علم از این جهت هرگز انسان را به جدایی دین از سیاست، یا اینکه هوا به جای وحی می نشیند یا انسان به جای خدا می نشاند، نباید انسان رو به این وضع بکشاند. پس پیشرفت علم وسیله خوبی است بر اساس حکمت و کلام، منتهی انسانی که از این معارف بی بهره است و طرفی نبست از اونها سوء استفاده می کند. گاهی هم ممکن است گفته بشود انسان در عصر جدید نمیخواهد مکلف باشد به بندگی، حق بندگی دارد نه تکلیف بندگی، در حالی که مثلا دین انسان رو مکلف میداند، برای انسان تکلیف قائل است و الان تکلیف رخت بربست و حق به جای تکلیف نشست. یعنی انسان کنونی، انسان در عصر علم میگوید من حق بندگی دارم، نه مکلفم به این که بنده خدا باشم. این سخن هم ناسواب است، برای اینکه یک بیمار نمیتواند بگوید من حق دارم که معالجه بکنم، نه مکلفم. خب عقل میگوید تو مکلفی خود را درمان بکنی، یعنی تو اگر بخوای زنده بمانی حتما باید بنده اون کسی باشی که دستور او حیات بخش است. یه وقت از انسان میگوید من میخواهم حق دارم، میخواهم بندگی کنم، میخواهم بندگی نکنم. البته در نظام تکوین انسان آزاد است، میخواد بنده باشد، میخواد نباشد. و قرآن کریم اون نظام تکوینی و آزادی تکوینی را بازگو کرده و مد قل الحق من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر. اما عقل چه میگوید؟ عقل میگوید انسانی که آزاده است روی همین آزادی حرکت کند یا احسن را انتخاب بکند. عقل میگوید انسان موظف است که راهی را که خدا به او ارائه کرده است اون راه را طی کند. چرا؟ چون مقصد یقینی است و راه یقینی است. او نه از خصوصیت راه با خبر است نه از خصوصیت مقصد. او به صورت کلی مقصد را درک میکند و به صورت کلی راه را درک میکند، اما خصوصیات مقصد و خصوصیات راه را وحی و دین باید به او بگوید. انسان میگوید که من حق دارم که بنده باشم. البته حق دارد که بنده باشد، حقم دارد که بنده نباشد، یعنی در نظام تکوین. اما در نظام تشریع باید من حق دارم بنده باشم یا من موظفم بنده باشم. ما بگوییم انسان حق بندگی دارد، نه اینکه مکلف بندگی است، این مشکلی را حل نمی کند. آیا انسان باید بنده خدا باشد یا نه؟ و آیا این حرف را عقل می فهمد به فتوا می دهد یا نه؟ چه ما بگوییم انسان حق دارد که بنده خدا باشد، چه بگوییم نه مکلف است بنده خدا باشد. اصولا تکلیف نیست. اگر کسی یک مقدار جلوتر برود با این معارف آشنا بشود می فهمد این تشریف است نه تکلیف. این که مرحوم ابن طاووس به بزرگان دیگر می گفتن ما مشرف شدیم و کلمه تکلیف را بر می داشتن، می گفتن ما جشن عبادت می گیریم برای اینکه مشرف شدیم، برای همین جهت است. تکلیف از کلفت است، یعنی بار دشوار. انسان در اوائل امر به زبان عادی باری بر اون نهاده می شود که باید روزه بگیرد، نماز بخواند، واجب‌ها را انجام بدهد، حرام را ترک کند و مانند. ولی وقتی به منافع این حقایق راه یافت نمیگوید من مکلف شدم، میگوید من مشرف شدم. میگوید این تشریف است نه تکلیف. این که مرحوم ابن طاووس رضوان الله علیه سال روز بلوغش رو جشن گرفته و از عده دعوت کرده در اون عید شرکت کنن و شرکت کننده ها گفتن این چه جشنی است، گفت من به شکرانی این که نمردم سنم به حدی رسید که خدا با من سخن میگوید، میگوید یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام و مانند آن من مشرف شدم. من تا فلون لحظه لائق نبودم خدا با من سخن بگوید، بگوید یا ایها الذین آمنوا، یا به من بگوید اقم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق اللیل. الان که سنم به حدی رسید که خدا مرا مخاطب قرار داد، چیزی از من میخواهد، برای من عید است، من مشرف شدم. بزرگان اهل معرفت میگویند تشریف است نه تکلیف. ولی یه تعبیر عادی هم هست، قرآن کریم هم روی این سخن گفته که لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها یا الا وسعها و مانند آن، که این به حسب ظاهر تکلیف است. ما حالا بگوییم به این که انسان مکلف نیست بلکه حق بندگی دارد، این مشکل را هم نمی کنه. نه حرف علمی است نه ثمره عملی دارد. حرف علمی نیست برای اینکه انسان در پیشگاه حق تعالی بنده محض است. اگر شرافتی هست شرافت در بندگی است. شرافت یک انسان در است که راه نمایی راه برد را گوش بدهد. شرافت بیمار در این است که خود را موظف بداند به نسخه طبیب بصیر حاضر عمل کند. چه شما بگویید این بیمار حق عمل کردن به نسخه را دارد، چه بگویید مکلف و موظف است که به نسخه عمل کند. بالاخره بیمار اگر بخواهد زنده بماند باید به نسخه عمل کند. ما هم اگر بخواهیم به حیات عقلیمون راه یابیم باید به نسخه من که کتاب سنت است عمل بکنیم. خواه بگویید ما حق بندگی داریم، خواه بگویید ما مکلفیم. گذشته از این که بزرگان این کلمه تکلیف را به تشریف تبدیل کردن، گفتن انسانی که بالغ شده است مشرف می شود نه مکلف. کلفتی در کار نیست، در حقیقت بار از دوش ما گرفتن است نه ما را به بار برداری وادار کردن است. دین میخواد بار از دوش ما بردارد، برای اینکه اون که تبهکار است گرفتار وزر و بار سنگین است. وزر یعنی بار سنگین. انسان که جز اصحاب الیمین است یا جز مقربین است بیبار است. انسان تبهکار گرفتار بار است، وگرنه انسان وارسته و پرهیزکار آزاد است. در چند جای قرآن فرمود کل نفسین به ما کسبت رهینتون، کل امرئن به ما کسب رهین الا اصحاب الیمین. یک گروه را قرآن استثناء کرده است، فرمود کسانی که اصحاب میمنتن اینا آزادن، بقیه در رهن و گروهن، دیگران در گروه تبهکاری هن، بار خود را برمیدارن رو کل الله وزر، اون روزی که هیچ باربری نیست. اینا یحملون اوزار هم علی اثقاله، اینا این چنینه، یحملون خطاياهم اثقالا مع اثقالهم، بار سنگین خود را و بار سنگین دیگران را که گمراه کردن به دوش میکشد. دین میکوشد بار را از دوش ما بردارد، نه باری رو دوش ما بگذارد، ما را میخواد آزاد کنه. به دلیل اینکه وارستگان آزادن، تبهکاران زیر بار خمیدن. حالا ما بگوییم انسان حق بندگی دارد، نه اینکه مکلف است به بندگی. بعد بگوییم فقه، موضوع علم فقه عمل مکلف است و از این جهت فقه اون توان را ندارد که به نیاز انسان و انسانیت انسان پاسخ مثبت بدهد. این سخن ناسواب است. شما از این به بعد بگویید موضوع فقه عمل مشرف است نه عمل مکلف. همون بحث ها سر جاش محفوظ است. این لفظ که مشکل را حل نمی کند. فقه می کشد انسان را آزاد کند، بار از دوش انسان بردارد. و یزع عنهم اسرهم و الاغلال التي كانت عليهم، این حرفی است که ذات اقدس اله در تورات و انجیل درباره رسول گرامی علیه و علی آله آلاف و تحیط و سنا نوشت. در تورات آمده، در انجیل آمده که وجود مبارک پیغمبر خاتم علیه و علی آله آلاف و تحیط و سنا، یامرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر و یحل لهم الطیبات و یحرم عليهم الخبائث و یضع عنهم اسرهم و الاغلال التي كانت عليهم. دین انسان را آزاد میکند، اون قول بردگی و بندگی هوس را از دست و پای انسان میگشاید. ادعی در حد ان که بجعلنا بین ایدیهم سدا و من خلفهم سدا و اغشیناهم لا یبصرون، نه جلو را میبینند نه پشت سر را میبینند، نه از گذشته با خبرن نه از آینده با خبرن. مثل انسانی که با دست خود یه تیغه کشیده بین جلو و دنبال و محدوده دید او همین چند سانتی متر است که میبیند، ولی یک انسان متکلم و حکیم الهی جلو دید او بازه، آیندهش بازه، گذشتهش بازه. از گذشته با خبر است برای اینکه وحی ها را با خبر است و با ایمان است، از آینده با خبر است برای اینکه از وحی با خبر است و با ایمان است. یه عده فرمود فهم مقمهونن و جعلن اغلاله فی اعناقهم فهم مقمهون. الان ما که میتوانیم برگردیم پشت سر رو ببینیم، طرف راست ببینیم، طرف چپ ببینیم، جلو رو ببینیم، برای اینکه این گردن ما آزاده. اگر بین سینه تا پایان گردن که به چانه میرسد این رو آهن بگیره، انسان که نمیتواند تکون بخورد، این فقط باید جلو رو نگاه کنه. و اگر جلو هم دیواری بسته باشد محدوده دید او چند سانتی متر بیشتر نیست. اینکه در سوره مبارکه یاسین فرمود ادی این چینن که فهم و جعلن الاغلاره فی اعناق هم فهم مقمهون، یعنی ما رو گردن اینها قل گذاشتیم. خب اگر گردن با آهن بسته شد که انسان نمیتواند تکون بدهد، وقتی نداد تکون، نتوانست تکون بدهد، نه طرف چپ رو میبیند نه طرف راست میبیند، نه قدرت دارد منطقه دید جلو رو توسعه بدهد، نه برگردد پشت سر رو ببیند. لذا فهمت فیضا هم مقمه، مقمه انسان سربه فقط همین یه محدوده رو میتواند ببیند. اگر جلو هم بسته باشد و جعلنا بین ایدیهم سدا و من خلفهم سدا، باید کجا رو میتواند ببیند؟ اینا که گرفتار تکنولوژی هن قهرن سکولاریسم اندیشن، اما اون کسی که حکیم الهیست، متکلم الهیست و انسان را مهری از مهری این عالم بیکران میداند و خدا را خالق همه میداند، برای خود گذشته قائل است، آینده قائل است، چنین کسی هرگز خود را یا آراء دیگری را به جای وحی نمی نشاند و هرگز نمی گوید من جامعه را با اندیشه خود اداره می کنم، معیشت را با اندیشه خودم اداره می کنم. به این فکر است که با عقل کشف بکند که وحی چه می گوید، با استنباطهای نقلی هم کشف بکند که ذات اقدس اله چه فرموده است. بنابراین این سخن که پیشرفت علم انسان را از وحی بی‌نیاز می‌کند ناسواب است و البته باید برسیم به اون مطلب بعدی که گاهی گفته می‌شود، فلسفه ها و تعقل فلسفی، این باعث شده است که انسان معاذ الله دین را از سیاست و حکومت جدا بداند. این غافل از آن که اصولا تفکر عقلی میگوید حتما معیشت انسان، حکومت انسان و سیاست انسان باید به رهبری دین باشد و پیشرفت‌های علم انسان را باید خاضع بکند نه انسان را متکبر. گاهی انسان در اثر داشتن مال طغیان میکند، گاهی هم در اثر داشتن علم طغیان میکند. ان الانسان لیسقا ان راه استغنا، اگر خود را بی‌نیاز ببیند به وسیله مال میشه طاغی، اگر خود را بی نیاز ببیند به وسیله پیشرفت علم جدید می شود طاغی. علم و مال نعمت خدا انسان را باید خاضع بکنند و این که انسان را به خضوع، چیزی که انسان را به خضوع دعوت می کند همون حکمت به کلام عقلی است که به خواست خدا در نوبت های بعد باید که بیشتر مشروحاً به عرضتون برسد.